حق الشتاء انت مصر ده. اللهم يا واسع المغفرة يغفر لي يا رب. اللهم يا واسع الرحمة ارحمني يا غرام.
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا.
الله توبة نصوحا.
توبه نصوح یعنی بازگشت به سوی گناه دیگه توش نباشه. کسی که توبه کرد دیگه باید به سوی گناه بر نگرده. و چرا با خدا آشتی نکنی؟ چه تکیگاهی بهتر از خدا؟ چند سال از عمرت گذشته؟ ای گناه کردی، ای جفا کردی، ای خطا کردی، یه بار آبروتو نبود، بازم بهت نگفته نیا، بازم گفته بیا. در خونه رحمت من به روی تو بازه، هر وقت بیای من تو رو میکنم. چه خدای مهربانیه که میگه وقتی تو توبه کردی، توبه توبه نصوح بود، همه گناهان را از یاد زمین، زمان، اعضا و جواره و ملائکت میبرم.
خداجویان مهربان، با پایان مجال برنامه امروز رسیدیم. دعاهایتان مستجاب و خدای مهربان نگهبانتان.
همگام با ولایت.
من گفتم اگر این نفتی که ما داریم ما نداشتیم، اونا داشتن و نفت احتیاج داشتیم، نفت رو به ما بطری بطری میفروختن، ما حالا بشکه بشکه تون تون میفروشیم، تونی انقدر تونی انقدر. اینا اگر ما احتیاج به این نفت داشتیم، همین نفت سیاه رو به ما بطری بطری میفروخت. اینجوریه. اون روزی که ما به انرژی هسته‌ای نیاز پیدا کنیم به خاطر نبودن نفت یا یه مشکلی در نفت، فرض کنید مثلا قیمت نفت اونقدر ارزان بشه که الان خب میبینید دیگه چطور راحت ارزان شد، که به تولیدش و به زحمت هزینه تولیدش نیرزه، اونجا انسان چیکار میکنه؟ از نفت چشم میپوشه دیگه. خب در یه چنین مواقعی ما احتیاج داریم به انرژی هسته‌ای. از کجا بیاریم؟ کی به ما بده؟ این ممکنه 10 سال دیگه، 5 سال دیگه، 15 سال دیگه پیش بیاد. اینه باید از حالا به فکر بود. همینجور باید فکر کنید، یعنی باید نیاز سنجی کنید برای آینده، برای امروز. و اون وقت علم نافع، علمی که برای رفع این نیازها به درد میخوره. ببینید ما درسته داریم در میدان علم پیش میریم، خیلی هم افتخار میکنیم، هر کس هم انکار کنه اوقاتمون تلخ میشه. چرا انکار میکنن؟ که بعضی ها متاسفانه میرن تو دانشگاه، این هم اینجا تو پرانتز عرض بکنم، بعضی که خودشون هم دانشگاهی هن میرن تو دانشگاه ها برای دانشجوها سخنرانی میکنن، میگن این پیشرفتای علمی که میگن دروغه. خب چی دروغه؟ مرکز تحقیقاتی رژیم صهیونیستی از پیشرفت علمی ایران ابراز نگرانی میکنه. این در دنیا منتشر شده، این که دیگه ما نیستیم، این که خب مورد اعتماد شماست، رژیم صهیونیستی داره میگه. اقلا به حرف او اعتماد کنی. میرن میگن نخیر، این پیشرفته علمی که میگن اینا درست نیست. نه، پیشرفت علمی بلا شک وجود داره، سرعتش هم خوبه، منتها ما با وجود همین پیشرفتی که داریم عقبیم. اینه که ما نباید خودمون فراموش کنیم ما خیلی عقبیم. ما را هم سالهای سال عقب نگه داشتن دیگران. حالا مثلا آمریکا، فناوری‌های جدید در آمریکا الان مثلا 30-40 ساله که شروع شده، از بعد از جنگ‌های داخلی آمریکا که سال 1860 تا 64-5 جنگ‌های داخلی بود، از بعد از او تا اون وقت آمریکایی‌ها از اروپا وارد می‌کردن، از اونجا به بعد آمریکایی‌ها روپای خودشون ایستادن و شروع کردن به فناوری‌های جدید. خیلی خوب، 150 سال پس از ما جلوون، 130-140 سال از ما جلوون. و علمم اینجوری است، وقتی انسان یه قدم جلو رفت، قدم دوم سرعت مضاعف می شود. من مثال زدم بارها، گفتم شما دو نفر دارید با همدیگه راه می رید، یه نفر اتفاقا یک دوچرخه پیدا می کنه، خودمان را شما جلو می دانه، با یه فاصله جلو می افت. بعد او می رسه به، با دوچرخه که جلو افتاد می رسه به یه اتومبیل، شما می رسید به دوچرخه. اون وقتی که شما به دوچرخه رسیدید، او به اتومبیل رسیده. خب اتومبیل سرعتش چندی برابر دوچرخه است. به همین ترتیب او جلو میفته، هی سرعت روز به روز افزایش پیدا میکنه، این فاصله روز به روز زیاد میشه. این فاصله وجود داره، ما باید این سرعت پیشرفت رو خیلی بهش اهمیت بدیم. اونی که چشم دنیا رو هم خیره کرد سرعت پیشرفت ما بود، که گفتن سرعت پیشرفت جمهوری اسلامی در علم، یعنی پیشرفت علمیش 13 برابر متوسط دنیاست، 13 برابر، که درستم بود. الان نمیدونم البته چقدره، این مال 2-3-4 سال قبله. 13 برابر، اینا همون پایگاه های بین المللی اینا رو گفتن، اینا حرفای ما نیست. خب ما باید این سرعت رو حفظ کنیم. اگر پیشرفت علم از دور افتاد، این سرعت کم شد، اون وقتی که معلوم نیست چه خواهد شد، عقب میمونیم. بنابراین سرعت پیشرفت مهمه. یک مسئله دیگر مسئله پژوهشه. پژوهش خیلی مهم است. ما البته پژوهشگاه‌هایی داریم، خوبم هست، اما دانشگاه‌ها باید پژوهش محور بشوند. خود دانشگاه‌ها باید پژوهش محور بشوند. پژوهشگاه درست کنن، پژوهشکده درست کنن و خود دانشگاه بشود پژوهش. منافاتی هم نداره بیرون هم باشن، پژوهشگاه‌ها و پژوهشکده‌های بیرونی وجود داشته باشن، اما خود دانشگاه ها بشوند پژوهش محور. این هم یک نکته است.
در خدمت شما سروران گرامی هستیم. لحظات زیبایی برایتان عاشقانه از خدا میخواییم. از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین از شما سپاسگزاری و تشکری میکنیم. در خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم مثل هر روز در همین ساعت و برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم. امیدواریم که فرصت داشته باشید تا پایان ما را همراهی بفرمایید. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات. همدلی دو همسایه، بازتاب حمله تروریستی در دانشگاه کابل، همدردی مقامات و مردم ایران با دولت و مردم افغانستان و بازتاب این همدردی در افغانستان و قدردانی از آن. و ادامه ناامنی ها و حملات تروریستی در افغانستان و انتقادها از عملکرد دولت در این زمینه. پس از حمله تروریستی مرگبار به دانشگاه کابل که در اثر آن بیش از 20 تن از دانشجویان به شهادت رسیدند و حدود 40 تن دیگر زخمی شدند، مأموریت‌های دیپلماتیک، سازمان‌ها و دولت‌های خارجی در افغانستان واکنش نشان دادند. همانطور که در برنامه‌های قبل هم اشاره شد، سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل، وزارت امور خارجه ایران، رئیس مجلس ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران و برخی دیگر از نهادهای ایرانی با صدور بیانیه‌های این حمله تروریستی را محکوم و با دولت و مردم افغانستان ابراز همدردی کردند. مأموریت‌های دیپلماتیک اتحادیه اروپا، ناتو، استرالیا، نروژ، کانادا، سویدن، آمریکا، بریتانیا و ترکیه در کابل هم در بیانیه مشترکی حمله به دانشگاه کابل را نکوهش کرده و آن را نقض قانون بین‌المللی بشردوستانه خواندند. در بیانیه این مأموریت‌های دیپلماتیک آمده است که دانشجویان و دانش آموزان نباید مورد حمله قرار بگیرند. در همین حال شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز حمله به دانشگاه کابل را نکوهش کرده و آن را غیر قابل پذیرش خوانده است. در یک بیانیه این شورا بر پیگرد و مجازات عاملان این حمله تاکید شده است. شماری از خانواده‌های قربانیان حمله به دانشگاه کابل هم خواهان روشن شدن چگونگی وقوع این رویداد و بازداشت عاملان آن شدند. در روزهای اخیر بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران با داغ کردن هشتگ جان پدر کجاستی با مردم و دولت افغانستان ابراز همدردی کردند. همچنین شهرداری تهران با نصب پوسترهایی با همین عنوان و عبارت با تو همدردیم همسایه در پایتخت و نورپردازی برج آزادی بر حق همسایگی و ایستادگی ایران در کنار افغانستان تاکید کرد. امید مهریار کارمند وزارت تحصیلات عالی افغانستان گفت پس از حادثه دانشگاه کابل موبایل یکی از شهدا را دیده که پدرش 142 بار با وی تماس گرفته و پس از آنکه پاسخی نشنیده بود یک پیامک برای او فرستاده بود: جان پدر کجاستی؟ شمار زیادی از کاربران ایرانی هم عکس پوسترهایی که شهرداری تهران نصب کرده را همرسانی کردند. برخی از مقام‌های دولت ایران از جمله عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی به سفارت افغانستان در تهران رفته و دفتر یادبود قربانیان حمله به دانشگاه کابل را امضا کردند. شماره از شهروندان ایرانی هم با ارسال دستگل به سفارت افغانستان در تهران با اعضای عمومی در افغانستان همراهی کردند. تعداد از دانشجویان ایرانی هم با کنار هم قرار دادن پرچم‌های ایران و افغانستان شعارهای همدردی و همدلی را حمل کردند. محمد آذری جهرومی وزیر ارتباطات و فناوری ایران نیز نوشت: خدا امیدی هیچ کسی را ناامید نکنه. 142 بار تماس و دست آخر پیامکی که جان پدر کجاستی؟ قلب هر انسانی از شنیدن و دیدن این اتفاق ناگوار میگیره.
ملخ دید کشتت نمردم برادر، ملخ دید کشتت نمردم برادر، خوشا عالم پاک همسایه داری، نمردم برادر که زانو به آغوش نشستی به اندوه تلخ نداری، نمردم برادر کمی درد دل کن به لفظ دری و به لحن هزاری، تو تاول به دستم متاول به قلبم، عجب چه بازار خوبی چه سرمایه داری، کنار پل سرخ بنشین کنارم، در آغوش بنشان دوباره دوتاری، من آوازهای خراسان بخوانم تو آوازهای غریب مزاری، تو از زخم بودای زیبا بخوانی، من از شروه مردم بختیاری، دوتا چشم دارم اگر بی پناهی، دوتا شانه دارم اگر بی قراری، میان غزل بودم و نبض شعرم تپیدن گرفته چو قلب قناری، زنی جیغ زد خون شتک شد به شعرم، سرم داغ شد مثل جان بخاری، برادر رسید و بغل کرد من را، به خواب انتحاری، به خواب انتحاری.
بخشی از شعر حامد عسکری، شاعر ایرانی بود که هفته گذشته در دانشگاه کابل قرائت کرد. همانطور که اشاره شد، عمق و عظمت این مصیبت به ویژه در کنونهای اصلیش، یعنی خانواده‌های قربانیان، قلب‌های شکسته پدران و مادران، هرگز قابل تصور نیست. اما بی تردید این همدردی زیبا، این پوسترهای پیاممند، این واکنش‌های همدلانه و این ابراز احساسات انسانی دولت و ملت بزرگ ایران بخشی از عالم را التیام خواهد بخشید، تحمل مصائب را تسهیل خواهد کرد و به مردم عزیز افغانستان که سالهاست قربانی اشغالگری قدرت‌های استعماری، خونریزی گروه‌های تکفیری و تروریستی و فساد و بی‌مسئولیتی برخی از مسئولان شده اند و تصور می‌کنند که در میانه این معرکه مرگبار تنها و بی‌پناه رها شده اند، قوت قلب خواهد بخشید. این واکنش‌های زیبا آینه‌گردان همدلی دیرپای دو ملت همسرنوشت است. دو ملتی که سیاست و مرزهای سیاسی هرگز نمیتونه اونا را از همدیگه جدا کنه، میان قلب‌های یگانه‌شان فاصله بندازه و پیوندهای عمیق و پایدارشان را در هم بشکنه. مردم افغانستان هم همدردی‌ها، مهرورزی و غمشریکی ملت و دولتی را که با دسته‌های گل، پیام‌های یاد بود، توییت‌های حاوی درد و اندوه و پوستر‌هایی که بازتاب دهنده دوستی و یگانگی پاک و بی‌پایان دو ملت است را فراموش نمی‌کنند و قدردان هستند. تماس ما برقرار هست با سید محمد امین عالمی، همکار گزارش شهر ما در کابل، و میخواییم که در این خصوص با ایشان صحبت بکنیم. آقای عالمی، سلام بر شما و وقتتان بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و احترام دارم حضور شما و شنوندگان عزیز برنامه انعکاس.
تشکر از شما عالمی. همدردی های دولت، مردم و فرهنگیان ایرانی با دولت و مردم افغانستان و اقدامات شهرداری تهران در داخل افغانستان بازتاب خوبی داشتن. در این زمینه بر ما بگوین.
با دنبال ابراز همدردی شهرداری تهران با بازماندگان قربانیان حمله تروریستی داعش بر دانشگاه کابل،
بله،
این حرکت شهرداری تهران با واکنش گسترده در داخل افغانستان روبرو بود.
بله.
شبکه‌های اجتماعی و کاربران شبکه‌های اجتماعی در این شبکه‌ها با بارگذاری کردن پیام‌ها و حتی ویدیوهای گوناگون به نوعی این مسئله برجسته ساختند که غمشریکی میان دو کشور افغانستان و ایران مسئله جدیدی نیست و با توجه به اشتراکات گسترده فرهنگی، تاریخی و دینی و زبانی که میان دو مردم افغانستان و ایران وجود دارد، چنین غمشریکی هایی به مثابه عرض تسلیت گفتن برادری برای برادر دیگری هست. اما به هر صورت نفس اقدام شهرداری تهران مبنی بر نصب کردن لوحه ها یا بنرهایی و سوگ قربانیان رویداد دانشگاه کابل و همچنین نورپردازی برج آزادی تهران پایتخت ایران،
بله،
مورد استقبال گسترده در داخل افغانستان قرار گرفته.
بله.
تعدادی از کارشناسان فرهنگی هم به این باور هستند که نفس این حرکت شهرداری تهران و بازتاب آن در داخل افغانستان به خوبی این مسئله را به اثبات رساند که در صورت وجود برنامه‌های منظم و مدون، بیش از پیش گسترش روابط در میان دو مردم کشور افغانستان و ایران شاهد خواهیم بود.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای عالمی از گزارش شما. با شما خداحافظی میکنیم.
پیروز باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. پلیس کابل اعلام کرد در اثر انفجار بمب مغناطیسی که به موتر یما سیاوش، خبرنگار و مجری سابق بخش سیاسی طلوع نیوز کار گذاشته شده بود، وی به همراه دو تن دیگر جان باختند. بکتاش سیاوش عضو پیشین پارلمان خبر و خبرنگار سابق طلوع نیوز و برادر یمان سیاوش تایید کرده که در این انفجار در منطقه مکروریان چهارم شهر کابل یمان سیاوش جان باخته. این در حالی است که پیشتر کمیته جهانی مسئولیت خبرنگاران اعلام کرده بود پرونده های قتل خبرنگاران در افغانستان بی سرنوشت مانده و یا قاتلان بازداشت نشدند. این کمیته در گزارش خودش اعلام کرد که افغانستان در رده پنجم کشورهای قرار دارد که پرونده های قتل خبرنگاران در آن بی سرنوشت باقی مانده. بر اساس این گزارش کمیته جهانی مسئولیت خبرنگاران، سومالیا، سوریه، عراق، سودان جنوبی و افغانستان پنج کشوری هستند که ادامه جنگ در اونا سبب شده و قضایای خشونت در برابر خبرنگاران کمتر رسیدگی شود. نجیب شریفی رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان گفت هنوز قضایای قتلی وجود دارد که به گونه درست مورد رسیدگی قرار نگرفته و تحقیقاتی که صورت گرفته با ما شریک نشده. مجیب خلوتگر رئیس نهاد پشتیبان از رسانه‌های آزاد در افغانستان هم اظهار داشته که خشونت علیه خبرنگاران هر روز وضعیت بدتر به خودش می‌گیرد و آزادی بیان در افغانستان نسبت به هر زمان دیگه شاهد وضعیت خرابتر است. تماس ما برقرار هست با جناب آقای اکبر جاهد، کارشناس سیاسی و روزنامه‌نگار افغان و می‌خوایم که در این زمینه با ایشان صحبت بکنیم. آقای جاهد، من خدمت شما سلام عرض می‌کنم، وقت شما به خیر باشه. در جریان جان باختن یما سیاوش، خبرنگار طلوع نیوز، بر اثر یک انفجار قرار گرفتین. خب ما حوادث دیگه‌ای را هم اخیراً داشتیم، تعدادی از خبرنگاران فعال در گذشته مورد حمله قرار گرفتن و جان باختن. فکر میکنید که آیا این حملات، انفجارها و از جمله حمله به خبرنگاران پیام خاصی داره؟
اولا اجازه بدین که من شهادت یمای سیاوش، یکی از خبرنگارای جوان و پرستیداد افغانستان، بر تمام مردم افغانستان، برای خانواده رسانه افغانستان و برای همه مردم افغانستان تحیات تسلیت عرض بکنم. متاسفانه با آغاز گفتگوهای صلح در بین مردم افغانستان احساس ایجاد شده بود که گلیم جنگ جمع شده و افغانستان برای طرف یک صلح و آرامی و دیگر جوانای ما به خاک خون نغلطن و این گلیم غم و ماتمه که هر روز از ما افغانا قربانی میگیره بساطش بچیده شود، که متاسفانه با گذشت هر روز گراف و میزان خشونت ها زیاد میشه و این مایه تأثیر تمام مردم افغانستان است. متاسفانه به مشکل که شما گفتین، حوادث اخیری که در مرکز آموزشی کوثر، دانشگاه کابل و در آخر امروز در اول صبح یمای سیاوش هدف گرفتن، متاسفانه این مایه تأثیر کلگی هست و باید به این قسمت نیروهای کشفی افغانستان آخری تلاش خود بکنه تا ای که اموالی که دست به چنین جنایت میزنه جلوی اونا گرفته شود. ولی متاسفانه شما بهتر میفهمین که قضای افغانستان متاسفانه نهایت پیچیده هست و جنگ و صلح افغانستان تنها بستگی به قضای داخلی افغانستان نداره. جنگ‌های نیابتی که در افغانستان است به هر ترتیب دست به چنین اعمال میزنه که این اعمال از نقطه نظر دینی، از نقطه نظر حقوق بشری مایه تأسف و درخور بحث و تأمل است. ولی متاسفانه ما که میبینیم به خاطر جلوگیری از این رقم حوادث او تدابیر لازمه که باید گرفته شد و او تدابیر لازم گرفته نمیشه و کسای دست به چنین عمل میزنه که دشمن مردم افغانستان، دشمن آزادی بیان، دشمن رسانه ها هست و این عمل ما به شدیدترین الفاظ محکوم میکنیم و عمال یزیر از خدای جلیل میخواییم که به کیفر برسانیم.
آی جاهد، آیا سیاوش اخیراً فعالیت های خاصی داشته که مورد حمله قرار گرفته؟ دلیلش به نظر شما چی است؟
متاسفانه قربانی مردم عام افغانستان است. بله. روزی که حمله به دانشگاه کابل صورت گرفته که محصلین هیچ کدام هدف سیاسی دنبال نمی‌کردند، دشمنای مردم افغانستان به خاطر که نتونه آزادی بیان و صداهایی که صدای حق و عدالت بالا میکنه این را باید خفه بکنه. متاسفانه دشمنان مردم افغانستان به هیچ امر پابند نیستن، فقط به خاطر که اعمال حضور کرده باشن، به خاطر که تانسته باشن یک روح و تطور بین مردم ایجاد بکنه از لحاظ روانی و از لحاظ مراد مردم ما را به نحو در یک تنگنا قرار بده دست به چنین امار میزنه، ولی مردم افغانستان به این حملات قامتشان خم نمیشه به خاطر پیشرفت و آزادی بیان، آزادی رسانه ها و به خاطر یزی که بتانه صدای حق و عدالت بالا شود. انشاءالله که به تمام از این حملات با مو پیام ها و روایت های آزادی خواهانی خود پاسخ میگن. یه اول حمله هم نیست، آخر حمله هم نیست. مردم افغانستان متاسفانه از 40 سال گذشته شاهد همچون رویدادهای دلخراش و غم‌انگیز بوده، ولی این بر میگرده برای متولیان امور که به خاطر پیشگیری از این رقم یک حوادث طرح و برنامه عملی را باید روی دست بگیرن.
بله آقای جاهد، در گذشته خب قضای قتل خبرنگاران به صورت جدی پیگیری نشده، انتقادهایی هم در این زمینه وجود داشته که ما هم اشاره کردیم. آیا کمکاری از سوی نهادهای امنیتی و استخباراتی بوده و یا ای که با توجه به شرایط افغانستان امکان پیگیری کم است؟
قضایای پیچیده که فعلا در افغانستان متاسفانه هست، بسیار پیچیده هست. جنگای نیابتی که استخبارات مختلف در این قسمت دخیل هستند نسبت چنین کارهایی میزنه و همچنان گروه های تروریستی که به خاطر اعمال حضورشان، به خاطر از این که مردم ما را از نقطه نظر روحی و روانی صدمه بزنه، مورال مردم ما را به نحوی از نقطه نظر اجتماعی زیر فشار قرار بده نسبت چنین اعمال میزنه. ولی من ایره بازم مثل که قبلا گفتم که باید نیروهای کشفی و استخباراتی به خاطر شناسایی و تشخیص این گروه ها که قسمت چنین عمل میزنه باید جدی توجه داشته باشند و تمام قضایایی که قربانی گرفته از جامعه ما باید اونا مورد پیگیری قرار بگیره تا سر نخه که از کجا این ترورای هدفمند و این عملات هدفمند صورت میگیره باید به او رسیدگی شوه و جدی پیگیری شوه و عاملینش به کیفر برسه. خواست ما این است که باید به این قضایا جدی توجه شود. در قدم اول خوب باید هر عملی که در برابر مردم افغانستان صورت میگیره، ارگانهای کشفی، ارگانهای استخباراتی، باید اعتکال چنین حملات باید تشخیص بده و قبل از اینکه واقعه صورت بگیره باید به او رسیدگی شود. ما هم خواستار یزی هستیم که عاملین این جنایت باید تعقیب شود و مورد کیفر قرار بگیره.
بله بسیار سپاسگزارم آقای جاهد، از شما با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید.
ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. بسیار سپاسگزاریم که شما عزیزان شنونده امروز هم با ما همراه هستید و دعوت میکنیم که همچنان تا پایان ما را همراهی بفرمایید. رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان در سخنانی در مراسم سالگرد شهید سید مصطفی کاظمی به گروه طالبان هشدار داد که بیش از این زیاده‌روی این گروه قابل تحمل نیست. عطا محمد نور از حکومت هم انتقاد کرد که خود پایه‌های این حکومت را متزلزل ساخته. همزمان با 13 سالگرد شهادت سید مصطفی کاظمی و همراهانش مراسم گرامی داشت از شخصیت رهبر فقید حزب اقتدار ملی افغانستان و وزیر سابق تجارت در خیمه لویجرگه در کابل برگزار شد. رئیس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان در سخنانی در این نشست گفت بدون شک شهادت شهید سید مصطفی کاظمی داغ بر دل همه مردم افغانستان گذاشت. شهادت شهید کاظمی برای همه ملت افغانستان دردناک بود. وی وضعیت کنونی در کشور را رنج‌آور خواند و گفت امروز مسجد، نهادهای بزرگ و کوچک تحصیلی و دانش آموزان، مراسم فاتحه خوانی و جنازه، شفاخانه و حتی طفل در زایشگاه مسئول نیست. نمیدانیم که با چه کسانی مواجه هستیم و از ملت ما چه میخواهند. نور گفت که همه مردم افغانستان خواهان صلح با عزت و پایدار با طالبان هستند، اما بیشتر از این نمیتوانند زیاده‌روی این گروه را تحمل کنند. و خطاب به طالبان گفت صلح برای ما اولویت دارد و ما واقعا صلح می‌خواهیم. مردم ما صلح می‌خواهند. صلح یک پدیده گم شده است در این کشور. اما شما هم در این راستا صادق باشید. اگر صادق نباشید، اگر کشتار مردم را دوام میتین، همون ترکیب که دیروز در مقابل شما مردانه ایستاده بودند که نه آمریکا بود و نه ناتو با مرمی‌های زنگ زده و سلاح‌های پوسیده پوز شما را به خاک زدیم و شکستتان دادیم و هزاران نفرتان را اسیر گرفتیم، باز هم ایستاده خواهیم شد. رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی افزود شما طالبان که 90% خاک را گرفته بودین ما تسلیمتان نشدیم. حالا فکر میکنید تسلیم میشیم؟ اگر صلح میخواین ما واقعا صلح میخواییم و حضورتان را به عنوان یک طرف و به شکلی که هستید قبول داریم. نادیده تان نمیگیریم، اما نمیشه که شما بکشین و ما سرخم کنیم که پروسه صلح خدشدار نشوه. و این خطاب به دولت مردان هم گفت اصلاحات واقعی بیارید. نمیشه شما جمهوریت بگویید ملت هر روز شهید بته و هر رهبر در گوشه و کنار در انزوا باشه. اگر اجماع ملی میخواین واقعا اجماع ملی بیارین. اگر دولت فراگیر میگوین واقعا دولت فراگیر درست کنین. حتی محمد نور گفت واضح میگویم که طرفدار دولت هستم و نمیخوایم که پایه‌های حکومت متزلزل شود، اما اینا خودشان پایه‌های خودشان را متزلزل ساختن، نمیتونن مدیریت کنن، توده‌های ملی را با خودشان ندارند. رئیس جمهوری افغانستان با رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان دیدار و درباره گسترش حملات طالبان گفتگو کرد. در این دیدار که روز جمعه در ارگ ریاست جمهوری افغانستان انجام شد، اشرف غنی و عبدالله عبدالله در خصوص وقایع اخیر افغانستان تبادل نظر کردند. گسترش حملات طالبان، انفجارهای پی در پی در کابل و برخی دیگر از شهرها، روند مذاکرات صلح متوقف شده در قطر و چالش‌هایش، ناتمام ماندن اعضای شورای عالی مصالحه ملی، سفر اخیر رئیس این شورا به تهران و دیدارش با مقامات جمهوری اسلامی ایران از مهمترین موضوعات مورد بحث اشرف غنی و عبدالله عبدالله بوده. گسترش حملات طالبان به مناطق مختلف افغانستان و حمله تروریستی اخیر به دانشگاه کابل که تعداد زیادی شهید و زخمی بر جای گذاشت، خشم مردم و مقامات افغانستان و همچنین بسیاری از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران را برانگیخته و آن را جنایت ضد بشری خواندند. یکی از بحثایی که این روزها در محافل خبری و سیاسی مطرح هست، بحث انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و نتایجش است. بر اساس گزارش‌ها اکنون جو بایدن نامزد دموکرات از دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواه و رئیس جمهوری مستقر پیش افتاده. در این حال هر دو نفر خودشان را پیروز انتخابات می‌دانند و این موضوع در آمریکا جنجال آفرین شده و نگرانی‌های را به بار آورده. اما در افغانستان هم بحث‌های در این زمینه جریان دارد و اینکه اگر هر کدام از این نامزدها بر کرسی ریاست جمهوری آمریکا تکیه بزنند چه تأثیری بر سیاست‌های آمریکا در افغانستان خواهد داشت. بخشی از اظهارات سید احمد موسوی مبلغ، کارشناس سیاسی و رسانه‌ای و فعال رسانه افغان را بشنوید که پیشتر در این زمینه در گفتگو با ما داشت.
به نظر نمی‌رسه که در نگاه کلی آمریکا به افغانستان و سیاست‌های کلی آمریکا نسبت به افغانستان تغییر بسیار جدی را ما احساس بکنیم. چه آقای بایدن برنده انتخابات آمریکا باشه و چه آقای ترامپ در کاخ سفید باقی بمانه، آمریکا افغانستان را از اولویت خودش خارج کرده و نگاه اولش به افغانستان نیست و در نتیجه به دنبال کاهش هزینه‌های خودش در افغانستان هست. اختلافاتی بین مقامات آمریکایی در رابطه با افغانستان وجود داره. مثلا پنتاگون معتقد هست که باید در افغانستان حضور بیشتری داشته باشه. کاخ سفید معتقد است که این حضور باید به حداقل برسه. سازمان سیا معتقد هست که همین که آمریکا در افغانستان به فعالیت استخباراتی مشغول باشه و شبکه‌هایی را که ایجاد کرده، این شبکه‌ها را حفظ کنه، با حداقل هزینه میتونه تأمین کننده منافع آمریکا باشه. ولی این اختلافات به حدی نیست که در کلیت مسائل افغانستان تغییر چندانی را ما شاهد باشیم. بنابراین من فکر میکنم که نتیجه انتخابات آمریکا در افغانستان هرچند که بی تأثیر نیست، اما این تأثیر به حدی عمیق نیست که سرنوشت کلی افغانستان را دستخوش سالش و تغییر بکنه. بر مذاکرات صلح هم ممکن است که تأثیراتی داشته باشه. این تأثیر در تأخیر یا عدم تأخیر و در زمان مذاکرات صلح و در مدت زمانی است که بر نتیجه گیری از مذاکرات صلح ممکن است ما شاهد باشیم. در کلیت قضیه چندان تفاوتی نخواهد کرد. سیاست های آمریکا در افغانستان سیاست های واحدی است که تقریبا با تغییر رئیس جمهورها چندان دچار تغییر نمیشه و در روزهای آینده هر کسی که در کاخ سفید حضور پیدا بکنه شاهد این خواهیم بود که مذاکرات صلح با طالبان از سوی آمریکایی ها تعقیب خواهد شد. ممکن است که سطح اون تا حدی دستش تغییر شد ولی اصل مذاکرات کماکان ادامه خواهد شد.
سید احمد موسوی مبلغ بود، کارشناس سیاسی و فعال رسانه‌ای افغان، در ارتباط با تأثیر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بر افغانستان. همکارم بصیر احمد حسین‌زاده همین موضوع را با پیر محمد ملازهی، کارشناس سیاسی ایرانی، مطرح کرده و در ابتدا از وی پرسیده با توجه به اینکه بر اساس نتایج اولیه بایدن پیشتر از ترامپ قرار گرفته، اگر وی بر کرسی ریاست جمهوری آمریکا تکیه بزنه، آیا تغییری در سیاست‌های آمریکا در افغانستان رونما خواهد شد؟
ساختار قدرت در امریکا به گونه ایه که رفتن یه رئیس جمهور و اومدن یه رئیس جمهور دیگه هرچند که ممکن یه تأثیرات کوتاه مدتی داشته باشه ولی روی سیاست های کلی به نظر من تغییر خاصی ایجاد نمیشه. در مورد افغانستان اما بحث اصلی اینه که آقای ترامپ با طالبان یک توافقی در دست پیدا کرده بود، هرچند که اون توافق به جایی نرسید در واقع و یک نوع بن‌بست در بخش دوم توافق که قرار بود بعد از اینکه امریکا و طالبان به تفاهم رسیدن مذاکرات بین الافغانی شروع بشه و اون مذاکرات بین الافغانی در نهایت مسئله صلح و ثبات در افغانستان روشن بکنه، این بخشش به دلایل مختلفی هنوز به صلاح عملی نشده و به بن‌بست کشیده شده. بحثی که وجود داره اینه که آیا امریکایی‌ها اساسا به صلاح سیاست خارجیشون در ارتباط با افغانستان اینه که همین حرفی که آقای ترامپ زده که همه نیروهاشون رو میبرن بیرون و دیگه افغانستان رو به سر میذارن به حال خودش. واقعیتش اینه که در این رابطه خوشبینی چندان وجود نداره. به نظر میرسه که ترامپ در واقع میخواست با اون عجله‌ای که داشت سر توافق با طالبان یه استفاده تبلیغاتی در انتخابات ریاست جمهوری بکنه، ولی حالا که در شرایط تغییر کرده حتی اگر ترامپ هم میومد روی کار به نظر میرسه که امریکایی از افغانستان خارج نمیشدن. بنابراین سیاست خارجی امریکا رو در کل در ارتباط با مسائل جهانی نهادهای متعددی هستن که تصمیم گیری میکنن و رئیس جمهور به تنهایی قادر به یک حرکتی که به صلاح ما انتظار داشته باشیم که در افغانستان یه تحول خیلی جدی پیش بیاید به نظرم نمیاد که اینطور باشه.
در ماهای اخیر بعد از نزدیک شدن دولت آمریکا به طالبان که خب در نتیجه توافق سیاسی به دست آمد، بسیار میگن که این بستگی به سیاست‌های شخص رئیس جمهور فعلی آمریکا داره. شما این توافق سیاسی طالبان با آمریکا را چقدر وابسته به سیاست‌های شخص ترامپ میدونن و چقدر میشه گفت که این ناشی از سیاست‌های کلی است که خب آمریکا در قبال افغانستان داره؟
ببینید شخص ترامپ تاثیرش در همین حد بود که به اصطلاح بتونه استفاده تبلیغاتی بکنه تو انتخابات، ولی الان دیگه شرایط داره تغییر میکنه، میره به اون سیاست کلی که امریکا در افغانستان و کلا جنوب آسیا داره پیگیری میکنه. به نظرم میاد که آقای بایدن هم اگر بیاد رو کار تفاوت خیلی جدی توی به اصطلاح سیاست امریکا تو افغانستان پیش نمیاد، هرچند که ممکنه چون دموکرات ها اساسا حزب دموکرات با دخالتی به اون معنایی که در افغانستان صورت گرفت خیلی موافق نبودن، هرچند که اگه خودشون بودن شاید همین کار میکردن، ولی در اون رقابت‌های حزبی که وجود داره به هر حال این نگاه به صلاح امریکایی‌ها تا حدی متفاوت‌تر هست از نگاه جمهوری خواهان. ولی این که الان که اگر آقای بایدن بیاد به کار و حزب دموکرات به کار بیاد تا چه اندازه میتونه تغییر سیاست بده در افغانستان، این برمیگرده به مجموعه قدرت، یعنی باید کنگره امریکا تصدیق بکنه که کنگره هم بحثای خودشو داره ارتش باید به اصطلاح موافقت بکنه با هر نوع حرکتی، چون در این اواخر ما دیدیم که فرماندهان ارتش در صحنه نظامی در افغانستان خیلی با طرح‌های آقای ترامپ موافق نبودن و الان شاید اونا فرصت پیدا بکنن که نظر خودشون رو به شکل مشورتی به رئیس جمهور جدید بدن. در هر حال من برداشتم اینه که سیاست امریکا در قبال افغانستان یه سیاست راهبردی هست در ارتباط با مسائل دیگری، خیلی به خود طالبان و دولت مرکزی هم ارتباط نداره، ولی انتظار میره که در اگر آقای بایدن به روی کار حزب دموکرات‌ها بیان، اینا نگاه مثبتتری پیدا بکنن به صلح افغانستان و شاید کمک بکنن واقعا به روند صلح، بدون اینکه به صلاح اون حالتی که طالبان به شکل انحصار طلبی در قدرت دارن اونو یه مقداریش از باش مسئله داشته باشن و مقاومت بکنن و اجازه ندن که این اتفاق بیفته، چون نگاه به صلاح دموکرات‌ها کلن یه نگاه حقوق بشری هم هست و طالبان توی زمینه حقوق بشر و این مسائل به صلاح سابقه روشنی ندارن.
این هم تحلیلی بود از پیر محمد ملازهی در ارتباط با تأثیر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بر افغانستان. یک خبر را من خیلی سریع تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم. نمایشگاه اخوت که از روز سه‌شنبه هفته گذشته از سوی مرکز فرهنگ اجتماعی تبیان با همکاری ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت بلخ در چارباغ جنوبی روضه مبارک منصوب به حضرت علی علیه السلام در شهر مزار شریف برگزار شده بود، روز جمعه طی مراسمی با حضور علما، هنرمندان و صدها تن از باشندگان شهر مزار شریف و کار خودش پایان داد. این نمایشگاه با تقدیر و اهدای جوایز به اشتراک کنندگان مسابقه اخوت پایان یافت. در این مراسم از تمامی غرفه‌داران، همکاران، دست‌اندرکاران و مسئولین و نیروهای تامین امنیت تقدیر به عمل آمد. در این نمایشگاه بیش از 250 هنرمند در بخش‌های نقاشی، رسامی، کاردستی، شعر، مقاله، دلنوشته و گرافیک شرکت کرده بودند. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده به خاطر همراهیتان با برنامه امروز انعکاس. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف کنیم.
وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دین. مرا بگیر با خود، مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
به نام خدای بی همتا.
سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان، شما شنوندگان خوب رادیو دری، همراهان برنامه در مسیر دانایی. خوشحالیم که امروز هم توفیق همراهی شما خوبان نصیب ما شد. آغاز میکنیم برنامه را با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
امروز هم در خدمت استاد سید علیرضا تراشیون هستیم و درباره تربیت دینی کودکان و نوجوانان با شما عزیزان سخن خواهیم گفت. ابتدا با هم مرور میکنیم سوالات عزیزانی را که برای ما پیامک زدن.
همراهان محترم برنامه در مسیر دانایی سلام، و سوالاتی که امروز پاسخ داده می شوند توجه بفرمایید.
خانم محترمی پرسیدن پسر 4 ساله‌ای دارم که بسیار بیش فعال و پر انرژی است، چه توصیه‌ای دارید برای حل این مشکل؟ مادر محترمی پیامک دادن و فرمودن که یک پسر و دختر 14 ساله 2 قلو دارم که پسرم عادت به بوسیدن من دارد، آیا باید این رفتار او را کنترل کنم یا نه؟ شما چه توصیه‌ای دارید؟ و سرکار خانم شکری هم پیامک دادن، پرسیدند که پسر 1.5 ساله و نوزاد 1 ماهه دارم، چه توصیه رفتاری دارید که پسرم از نظر روحی ضربه نخوره؟ آخه اخیراً لجباز و دلنازک شده.
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای ادای نماز به مسجد آمد، در حالی که نوی عزیزش حسن علیه السلام را در بغل داشت. او را در کنار خود نشاند و به امامت نماز جماعت ایستاد. وقتی پیامبر به سجده رفت، سجده طول کشید. نماز که تمام شد، مردم از پیامبر پرسیدند: این سجده را به قدری طول دادید که هیچگاه چنین نکرده بودید. آیا وحی نازل شده بود؟ پیامبر فرمود: وحی نازل نشده، ولی فرزندم برای بازی بر دوشم سوار شده بود. نخواستم عجله کنم تا خودش از دوشم پایین آید. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که بازی نیاز طبیعی و یکی از نیازهای اساسی کودک است. بی توجهی به این نیاز کودک، خسارت روحی و روانی بسیاری به بار خواهد آورد. از طرف دیگر، کودک دارای انرژی فراوان است و این انرژی باید به گونه‌ای مصرف شود. بهترین راه مصرف این انرژی در کودک انجام بازی‌های پرتحرک است. یکی از کارکردهای بازی کودکان اثرات آموزشی آن است. کودکان بر اثر بازی بسیاری از چیزها را می‌آموزند. دایره لغات آنها افزایش پیدا می‌کند و با رنگ‌ها، شکل‌ها و اشیاء مختلف آشنا می‌شوند. اصولاً یادگیری کودک در 7 سال اول زندگی از طریق بازی شکل می‌گیرد. با عنوان نمونه، امام صادق علیه السلام در کودکی با کودکان می نشست و استاد می شد و آنها شاگرد او می شدند. امام نام میوه‌ای را می پرسید که مثلا بر درخت یا زمین می روید. رنگ آن قرمز و طعم آن شیرین یا ترش است و در فلان منطقه می روید. هر کس نام آن میوه را می گفت او استاد می شد و امام نیز جز شاگردان قرار می گرفت. گاهی اوقات نیز هر کس اشتباه می کرد از بازی خارج می شد. بعد این ترتیب امام صادق علیه السلام و وسیله بازی معلومات، دقت و تمرکز کودکان را تقویت می‌کرد. سال اول برنامه که به دست ما رسیده، مادر محترمی پرسیدند که پسر 4 ساله‌ای دارم که بسیار بیش فعال و پر انرژی است، چه توصیه‌ای دارید برای حل این مشکل؟ استاد درود بر شما، بفرمایید پاسخ این مادر محترم را.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود می فرستم بر پیامبر گرامی اسلام و اهل بیتان پیامبر بزرگوار. سلام و عرض ادب و وقت بخیر هم دارم محضر شنوندگان خوب این برنامه، خدمت از وطالی و یکایک همکاران محترمتون.
به طور کلی بچه ها پر جنب و جوشن. چرا؟ به دلیل این که دوتا فاکتور توشون وجود داره. این دوتا فاکتور منجر به پر جنب و جوشیشون میشه. یک اینه که پر انرژی هن. نمیدونم اینو شما میدونید یا نه، به صورت طبیعی بچه ها نسبت به انسان‌های بالغ و کامل تقریباً 3 برابر کالری دارن دریافت میکنن از غذاشون. خب این بچه 3 برابر یه آدم بزرگ انرژیش، 3 برابر یه آدم بزرگ. پس ببین یک انرژی. دوم این که دومین ویژگی که تو بچه‌ها و در ما بزرگترانه اینه که وقتی فعالیت‌های عضلانی میکنن لذت میبرن. ولی تو ما بزرگترها اینجوری نیست. یعنی شنوندگان محترم بگم پدران و مادرها که مثلا شما بدو بدو میکنید لذت میبرید، تو خونه راه میرید لذت، ولی بچه ها نه، لذت هم میبرن. و رضا ببینید بچه ای که پر انرژیه، یک، دوم لذت هم میبرن از حرکت، خب اینه میخواییم پر جنب و جوش بشه؟ میشه. فقط میدونم گاهی قد والده نگران اینن که این بچه بیشفعال هست یا نه. ببینید تعریف بیشفعالی غیر از جنب و جوشه. ببین بچه هایی که عدم تمرکز و توجهشون منجر به تحرک زیادشون میشه، اینا رو ما بهشون میگیم بیش فعال. ببین بچه ای که نه فعالیت داره، به موقعش میشینه مثلا یه رو 20 دقیقه نقاشی میکشه، یه بازی میکنه، سر سفره مینشینه، خیلی کارا رو داره انجام میده به ما، از اون ور بدو بدوش هم سر جاشه، اینو ما نمیتونیم بگیم بیش فعاله. از هر 100 بچه 10 تاشون بیش فعالن، ولی ما گاهی خود 90 تاشون رو بیش فعال میدونیم ما والدین. و تازه این 10 تایی هم که میگم از هر 100 تا بیش فعالن، واقعا 10 تا حاد نیست که خیلی قابل تشخیص باشه. مثلا این از همین 10 تا مثلا 2 تا 3 تاشون قابل تشخیصه که آدم میفهمه. این مثلا این تقریبا 90% بچه‌ها رفتارهای جنب و جوشیشون طبیعیه، ولی ما باید بستری رو فراهم بکنیم که اینا فعالیت مثبت داشته باشن. من یک مثالی هم بزنم اینجا، خوبه والدین رو بدونم. ببین ماها چون زندگی هامون رو آوردیم توی یک چهاردیواری حبس کردیم، بچه هامون رو توی یک چهاردیواری قرار دادیم، جنب و جوش بچه ها خیلی دیده میشه. من یه مثالی رو مخواستم بگم اینجوری میگم. ببینین یه موقعی یه بزرگواری به من گفتش که ما یه نوه‌ای داریم، این خیلی بدو بدو میکنه. من گفتم که ببینید، حالا چون بچگی ما میشون یادش بود، سن و سالی داشت ایشون، گفتم ببینید شما یادتون ما خودمون که بچه بودیم گاهی وقت با دمپایامون انقدر میدویدیم کف این دمپایا سوراخ میشد، نه اصلا سوراخ میشد، کتونیامون همین جور بود. ببینید ولی امروز چی؟ امروز به بچه‌ها رو توی محیط چهاردیواری نگه داشتیم، نگران بیرون رفتنشون هستیم، تو خونم بدو بدو میکنم، ما تحمل نمیاریم. ولی قدیم پدر مادر ما بدو بدوهای ما رو نمیدیدن، خستگیمون میرسید به خونه، خستگیامون رو میدیدن. ولی امروز چیه؟ بچه تو خونه باید خسته بشه، یعنی بدو بدوهاش رو میبینن پدر مادر، خستگیش هم میبینن. اون وقت سر این بچه هم مثلا ما گاهی اوقات خدایی نکرده میخواییم انتقاد بهش بکنیم، مثلا ایراد بهش بگیم که چقدر خونه بدو بدو میکنیم. پس ازا میخوام بگم بخشی از این جنب و جوش بچه ها کاملا طبیعی هست.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگ راه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری.
سفر موری مرا گشتون تو سینم، غمای تو غمای تو پشت که دست پشتو اینو.
در مسیر دانایی است.
دوستان عزیز، امروزه نحوه بازی کودکان دچار تغییراتی شده است. کودک امروزی درگیر بازی‌های مجازی و رایانه‌ای شده و از بازی با چیزهای طبیعی و به طور کلی بازی با طبیعت محروم شده است. بدیهی است انسان پرورش یافته در طبیعت از نظر جسمی و روحی و روانی سالم‌تر است و از لحاظ تربیتی نیز امکان بیشتری برای تفکر و ویژه تفکر درباره اهداف خلقت خواهد داشت. روزی رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با کودکان برخورد که خاک بازی می کردند. یکی از یاران پیامبر آنها را از این کار منع کرد. که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود رهایشان کن زیرا خاک بوستان کودکان است. سال بعدی برنامه را مادر محترم می پیامک دادن و فرمودند که یک پسر و دختر 14 ساله دوقلو دارم که پسرم عادت به بوسیدن من دارد. آیا باید این رفتار او را کنترل کنم یا نه؟ چه توصیه می کنید؟ استاد تراشون بفرمایید پاسخ این مادر محترم را.
یه نکته رو فرمودن ایشون در پیامی که دادن و او این بودش که یه خواهر دوقلو هم داره، خواهرش هم همینجوره. خب این گاهی اوقات دوقلوها چون خیلی ساختارهای رفتارشون شبیه هم میشه، نه اینکه بگیم اینا ژنتیکیه ها، اینا الگو برداری از ها، نه ولی چون خواهرش این کار رو میکنه، خب او هم نمیخوایم بگیم به تقلید از خواهرش، ولی به تبعیت از خواهرش این کار رو انجام میده. ببینیم، نمیخوایم بگیم این مشکل هست، اشکالی هم نداره مثلا آقا پسری مادرش رو ببوسه، ولی اگر از حد عادی خارج بشه ممکنه که اصلا آزاردهنده بشه. مثلا شما ببینید حتی یه بچه کوچیکو که زیاد برید ببوسید اذیت میشه. ببینید خیلی کوچیک باشه شروع میکنه به گریه کردن، فرار کردن دست دار. تو آدمای بزرگم همینه. ولی زا خوبه که اوقات مادر به جفت اینها بگه، نه بگه کی، که مثلا من خیلی خوشحالم میشم که شما بچهای عاطفی هستید، ولی هر چیزی به اندازش. فقط پسر رو هم خطاب قرار ندن، دوتاییشون رو خطاب قرار بدن. و به نظرم میادش که با این خطاب قرار دادن تو این سن انشاءالله حل میشه، ولی با یک بار و دوبار و سه بار گفتنم نه، بعد به شکلهای مختلف بگن. تو یه چیزی که عادت میشه یک مرتبه نمیشه این عادت رو از بین برد، نیاز به این داره که با یک استمرار ما عادت رو تعدیلش کنیم به حد منطقی برسونیمش.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی پاسخگوی سوالات شما.
دوستان عزیز، در بازی با کودک باید به نکات مهمی توجه داشت. گاه لازم است والدین و مربیان در بازی کودکان شرکت کنند و با آنها هم بازی شوند. از این طریق میتوان احترام به کودک، بازی‌های جدید، راه و روش بازی، بسیاری از سجایای اخلاقی و رعایت مقررات و قوانین را به کودکان القا نمود. نکته مهم دیگر این که والدین و مربیان در بازی با کودک باید بکوشند خود را تا حد یک کودک پایین بیاورند. در همراهی با کودک میتوان به خوبی کودک را هدایت و راهنمایی نمود. در سیره امامان معصوم و اهل بیت این شیوه به خوبی دیده میشود. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود کسی که کودک نزد اوست باید با او کودکی کند. همچنین نباید کودکان را با زور و تحمیل از بازی مورد علاقه باز داشت یا بازی خاصی را به کودک تحمیل کرد. روش صحیح بازداشتن و یا تشویق کودک به بازی متقاعد کردن اوست. امروزه فناوری کمپیوتر به طور وسیع در جامعه گسترش پیدا کرده است. این فناوری نقش و اثرات بسیاری بر زندگی کودکان به ویژه در بازی آنها بر جای گذاشته است. از آنجا که نقش کمپیوتر در زندگی روز بر روز افزایش پیدا می کند، مهم است که درک شود چگونه این تکنولوژی می تواند رشد و تکامل کودکان را بهبود بخشد یا متوقف کند. اینک بازی‌های دیجیتالی تقریباً تمامی اوقات فراغت کودکان را پر کرده است. این گونه بازی‌ها علارغم جنبه‌های مثبت از قبیل جنبه‌های آموزشی و ارائه خدمات ارتباطی، جنبه‌های منفی نیز دارند. سوال پایانی برنامه امروز را هم خانم شکری پیامک دادن و پرسیدن که پسر 1.5 ساله و نوزاد 1 ماه دارم. چه توصیه رفتاری دارید که پسرم از نظر روحی ضربه نخورم؟ اخیراً لجباز و دلنازک شدم. استاد تراشیون بفرمایید.
ببینید، یکی از شاید نکاتی که خیلی میتونه کمک بکنه به این که بچه ها لحاظ روحی آسیبی نبینن، اینه که ما باید براشون برنامه های متناسب با سن نشون داشته باشیم. اصلا ببینید، انسان طبیعتش اینه که وقتی بیکار میشه آسیب میبینه، آسیب‌های روحی میبینه، حالا تو هر سنی به یه شکلی. بچه هم همینطورن، یعنی بچه ها رو نباید بی برنامه رها کرد. یعنی هر وقت ما دیدیم بچه همون حالا یک سال نیمشه راه افتاده تا به حرکت، اگه دیدیم واقعا سردرگمه در محیط خونه باید نگرانش بشه، یعنی دیدیم بچه الان داره آسیب میبینه. ولذا بعد اینا رو مشغولشون کرد، فعالیت براشون تعریف کرد. فعالیت این بچه هم تو این دوره بازیه، یعنی هر چی ما بتونیم اون رو به بازی بیشتر مشغول بکنیم، خیال اون بعد راحت باشه که ضربات رویی که ممکنه نگرانش باشیم که بخوره کمتر بشه. این نکته اول. نکته دوم اینه که حتما اقناع عاطفی بکنن فرزندشون رو، چون بالاخره هنوز 1.5 سالشه. میدونیم بچه ها تا حدود 2 سالگی ارتباط عاطفی که با مادر برقرار